سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست برنابوکست. خوشحالیم که با یک قسمت دیگه در خدمتتون هستیم. قرار تو این قسمت صحبت بکنیم راجع بازی که اهمیت بیشتری داشت، یعنی بازی لیورپول، بازی لگانس. از اونجایی که خب تیم نتیجه گرفت و طبیعیه که ما جلوی یکی از تیم‌های ضعیف این فصل لالیگا نتیجه بگیریم، تو لابلای صحبتامون بهش برمیگردیم، اشاره میکنیم، میگیم تفاوت تیم تو اون بازی که نتیجه گرفت با این بازی چی بود و میخوایم یه بررسی کلی داشته باشیم از وضعیت تیم تو شب سخت آنفیلد. بالاخره لزوماً چیزهایی که ما تو هفته‌های گذشته میگفتیم درست در نمیاد و یک سری اتفاقاتی میفته که اجتناب ناپذیر و این هفته قرار راجبش صحبت بکنیم. مرشاد تو این قسمت همراه من هست. سلام مرشاد. و اینکه از ترکیب شروع کنیم، مطابق معمول ترکیبی که کارلو آنجلوتی برای این بازی انتخاب کرده بود، از نظر تو چطور بود؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. سینا، در مورد ترکیبمون که حالا یه سری تغییرات داشتیم به نسبت حالا بازی با لگانس و اوساسونا، که حالا کورتوا برگشته بود از اون مصونیتی که داشت، دوتا مدافع وسطمون که حالا رودیگر و آسنسیو بودن و فول بک های تیمم مندی و والورده بودن تو این بازی، متاسفانه حالا صحبت میکنیم راجبش. حالا خط و هافکمون اگه بخوام بگم، مودریچ و کاما بازی میکردن که معمولا این دوتا بازیکن مرکز بودن، یعنی حالا یه حالت دبل پیوت رو داشتن توی مخصوصا بخش دفاعی، و حالا بلینگام سمت چپ و گولر سمت راست حالا می اومدن کمک میکردن به قسمت دفاعی، و امباپه و براهیم هم دوتا مهاجم تیم بودن که مخصوصا توی نیمه اول خیلی نزدیک به هم دیگه دفاع میکردن، یعنی جفتشون خیلی نزدیک به هم بودن. من فکرم اینه که حالا کارلو میخواست اون وسط زمین رو ببنده، که حالا این تشخیصش بود که ممکنه لیورپول از اونجا چند تا توپ لو بده، و خب این اتفاقا که حالا افتاد. حالا من دوست دارم اول خود سینا بیاد، حالا من ترکیب رو گفتم، خود سینا بیاد راجب جریان بازی خود صحبت بکنه، بعدش حالا من مفصل راجب ترکیب و حالا اشتباهاتی که از نظر من کارلو تو این بازی داشت بیشتر صحبت میکنم.
خب مرشاد ببین، منم باهات موافقم که این بیشتر از اینکه 4-4-2 باشه 4-2-2-2 بود. ببین زمانی که دفاع میکردیم، درست گولر و بلینگهام تو یه خط دفاع میکردن با مودریچ و کاماوینگا، اما ما میدیدیم که به وقتی توپ دست ما سر میخوان حمله بکنیم، این دوتا بازیکن خیلی داخل تر بازی میکنن، و حرفت هم کاملا درسته که ما بیشتر میخواستیم از مرکز زمین موقعیت بسازیم، و تا حدودی هم میشه گفت که تو این مسئله ایده غلطی داشتیم، چون لیورپول داره 4-3-3 بازی میکنه با گراونبرگ و مکالیستر و جونز که هر ستا اینا تو پوشش فضا خوبن و خوب هم دفاع میکنن و تعهد دفاعی بالایی دارن، و در عوضش رابرتسون این فصل فصل خوبی نره، برادلی هم یک مدافع جوونه و کم تجربه است، و اینکه شما بخوای یک فول بک پا به سن گذاشته و یک فول بک بی تجربه رو تارگت بکنی برای حملاتت خیلی کار منطقی تریه تا بخوای از جایی موقعیت ایجاد بکنی که سه تا هافبک واقعا میتونم بگم دونده و متعهد اون وسط دارن بازی میکنن تو تیم رقیبت. پس این ایده اشتباه بود، اما لزوماً این ایده از آنالیز نمیاد. وقتی ما داریم به 4-2-2-2 اشاره میکنیم، خب اون دوتا مهاجم جلو هم مهمه. خب براهیم دیاز که یک مقدار مرکزی تر بازی میکرد، شاید مثلا روی صحنه های اونو متمایل به راست هم میدیدیم، اما امباپه تمامی فضای سمت چپ رو در اختیار خودش داشت. چه لحظاتی که میچسبید لب خط توپ میگرفت میخواست بیاد بزنه داخل، چه لحظاتی که اصلا تو فضای میانی متمایل به سمت چپ خودش رو پیدا میکرد و میخواست شوت بزنه و من خیلی این رو چیز نمیبینم، تنها عاملش رو آنالیز نمیبینم که بگم یا پسر آنجلوتی یا خود آنجلوتی یا افرادی که تو تیم فنی ما حاضرن این ایده رو داشتن. یک بخشش هم به امباپه برمیگرده که یک بازی هست وینیسیوس نیست، ما دندون اصلی تیممون رو نداریم، اون دندون برنده‌ای که برای ما همیشه تهدیدهای گل رو میسازه نداریم، پس بیایم اعتماد بکنیم به امباپه و امباپه رو بذاریم جایی که دوست داره بازی بکنه، آزادی عمل بیشتری بهش بدیم. و خب این جواب اعتمادی بود که ما به امباپه کردیم، یعنی جوابی که امباپه به اعتماد ما داد، نتیجهش این شد که یک پنالتی خراب کرد تو جریان بازی، خیلی ضعیف و واقعا نمیشه بیشتر از این هم بهش پرداخت، چون هر چقدر میپردازیم بهش بیشتر خودمون دچار درد سر میشیم، چون از یک جایی به بعد حتی آدمهایی مثل من که ازش خوششم نمیاد واقعا نمیدونیم که باید چی بگیم، چون اگر بخوایم آن چیزی که دیدیم و منطقی هست رو بگیم که خب شاید بی‌انصافی باشه، شاید از درک غلط بیاد، اما بعضی وقتا هم سکوت بکنیم هیچی نگیم اینطور پرداشت میشه که شاید داریم چشم‌پوشی میکنیم از این عمل کرد ضعیف، که خب نه واقعا قصد ما چشم‌پوشی نیست، بیشتر این عدم درک درست از شرایط این بازیکنی که واقعا این بازیکن چه مرگشه. واضحا دارم با این لحن میگم که از عدم درک من میاد این قضیه که آقا واقعا تو مشکل ذهنی داری، مشکل بدنی داری، شاید اصلا فوتبال بازی کردن یا از رفته تازه با پدیده توپ آشنا شدی، نمیدونم اون بازیکنی که گذشته بود افت بدنی کرده، تو 26 سالگی داره عضلاتش تحلیل میره، یعنی به همه چی من دارم فکر میکنم در مورد امباپه. و در مورد خط دفاعی هم آخرین نکته و برگردیم دوباره به مرشاد، دوباره مندی حضورش رو دیدیم، عدم حمایتش از بازیکنان سمت چپ تو جلوی زمین در زمان حمله و مالکیت، از طرفی تو سمت راست والورده تلاشش رو کرد اما خب از بازیکنی که هافبک وسط انتظار نمیره تو دفاع راست عمل کرده خارق‌العاده‌ای نشون بده و باز والورده از بقیه مدافع ما اون شب شب بهتری داشت. رودیگر آسنسیو هم به نظر من رودیگر حالا یه مقدار کمتر، ولی باز آسنسیو انتظاری ازش نمی رفت و به نسبت سنش من اصلا انتظاری ندارم از آسنسیو، صرفا اون بازی سنگ محکی بود برای آسنسیو که ببینیم سقفش چقدره. حالا دوستانی بودن که فکر میکنن آسنسیو این بازی شب خوبی داشت، به نظر من شب متوسطی بود، میگم بازم بد نیست، شما در جلوی که بهترین تیمای دنیا بازی میکنید تو چمپیونز لیگ، و خب من فکر میکنم آسنسیو سقفش ناچو فرناندزه. ناچو بازیکنی بود که در لالیگا خیلی به کار ما میومد در کل کریرش، اما تو چمپیونز لیگ همیشه بهش اطمینان لازم و کافی رو نداشتیم و بازیایی بوده که اونقدر خوب نبوده. به نظر من آسنسیو میتونه تو رئال مادرید آینده داشته باشه، اما نه به عنوان مدافع فیکس. و رو دیگرم که خب مشخص فازش چیه دیگه، همیشه خدا تو بازی دنبال اینه که سر به سر این بازیکن اون بازیکن بذاره، خیلی تمرکز لازم رو بازی نداره، چند تا صحنه جایی که باید سر میزد نزد، مثل صحنه‌ای که کورنر شد و گل خوردیم، و چند تا سانتی هم که تو جریان بازی اتفاق افتاد و خیلی خوب روش عمل نکرد. به نظرم تو خط دفاعی هم مشکلاتی بود، یعنی صرفا نمیخوام بگم ما به امباپه باختیم، اما مسئله اصلی اینه که وقتی تیم دور امباپه چیده میشه، امباپه است که باید تیمو جلو ببره. مرشاد میخواستی راجع به اشتباهاتی که بیشتر تو ترکیب دیده میشه و تصمیمات غلط آنجلوتی صحبت بکنی، در خدمت هستی.
خب سینا، در مورد حالا ترکیب من اول صحبت بکنم، حالا میخوام راجع به امباپه هم بعدی صحبت بکنم. این که حالا ما مشکلات زیادی داریم توی ترکیبمون که برمیگرده مدیریت باشگاه، تصمیمایی که تو این چند سالی گرفته چیز مشخص، یعنی اگه من الان بخوام یه نفر رو از همه بیشتر مقصر بدونم، 100% مدیریت رئال و مقصر اصلی حالا این نتایج و این اتفاقاتی که داره میفته توی باشگاه میدونم، یعنی یه چیز خیلی واضحه، یعنی دیگه نمیدونم چی باید بگم در مورد حالا پرز و مدیریت رال، که ما توی هر خطی که نگاه بکنیم یه مشکلی میبینیم. یعنی توی خط دفاع که اصلا فاجعه ایم، ما هر چهار تا پست دفاعی بازیکن نیاز داریم. توی خط هافک حالا یه خورده وضعیتمون بهتره، بازم با رفتن کروس و اون شباهتی که بازیکنای خوب ما به هم دیگه دارن، یعنی کاماوینگا، میشه گفت شوامنی با اینکه حالا ضعیف عمل کرده، و والورده، بازیکنای خوبمون توی خط هافک با کیفیتمون بازیکنایی هن که میتونیم بگیم شبیه هم به هم دیگه، یعنی ویژگی های خوبی دارن که شبیه هن، و یه سری ویژگی ها ندارن که حالا ما یه بازیکن متفاوت نداریم که کنار این بازیکن ها قرار بدیم که حالا یه ترکیب مکملی ایجاد بشه. توی خط حمله هم که سه تا بازیکن داریم که اگه مصدوم نباشن کنار هم دیگه قرار بازی بکنن، که هر سه وینگر چپ هن، یعنی وینی وینگر چپه، امباپه حالا درست یه چیزی بین مهاجم و وینگر چپه، حالا توی پاریس هم مهاجم هم بازی میکرد، ولی خب همونطور که سینا گفت این بازیکن دوست داره که بیا سمت چپ بازی بکنه. و رودریگویی که اونم حالا بازیاش اگه توی برزیل دنبال کرده باشید، اصلا این بازیکن به عنوان وینگر چپ به رئال اضافه شد به خاطر اینکه ما توی ترکیبمون بازیکنای خوبی داشتیم سمت چپ، مجبور شدیم بازیکن حالا هم مهاجم سایه، مهاجم نوک، وینگر راست بازی بکنه. و از لحاظ کیفیتی من همچنان حالا به نظر من حتی رودریگو هم به نظر من کیفیت بدی نداره، یعنی اگه حالا توی یه تیم دیگه بازی بکنه به عنوان وینگر چپ، در حد مثلا یه بازیکن فیکس چه میدونم یه تیم مثل چلسی ممکنه باشه، یعنی باید ببینیم اونم. و میخوام بگم که این سه تا بازیکن مکملای خیلی خوبی واسه همدیگه نیستن. حالا اگه مثلا ما یه جور دیگه ترکیبو درست میکردیم، خریدای بهتری داشتیم، شاید مثلا باز شرایط تغییر میکرد. اگه مثلا ما میرفتیم سمت کین، شرایطمون الان فرق میکرد. یه مهاجم نوک تخصصی داشتیم که پشت به دروازه عالیه، توی بازی سازی همون کاری که کریم میکرد و حتی بهترش هم میتونه انجام بده کنار وینی. نمیگم که حالا مثل فصلی که حالا کریم توپ طلا بره در همون حد میاد بازی میکنه، ولی میتونم این قول رو بدم که اگه این بازیکن توی رال بود، حداقل از لحاظ بازی سازی چیزی کم نداشت، حتی از کریمی که خودش جزو بهترین مهاجمای نسل از لحاظ بازی سازی واسه وینگرای تیم، که هم با رونالدو کار کرد هم با وینی کار کرد. و چه فصل فوق‌العاده‌ای ما داشتیم، یعنی اون فصلی که کریم توپ طلا برد، کریم و وینی یکی از بهترین زوجای خط حمله دنیا بودن، و یعنی مشخص بود که اگه ما یه مهاجم نوک همون مدلی بیاریم 100% کنار وینی جواب میداد. ولی خب ما رفتیم سمت امباپه، و من اول فصل گفتم، الانم من همچنانم میگم، امباپه و وینی قابل این نیست که اصلا نشه، یعنی قابل استفاده هست، یعنی ترکیبیه که میشه استفاده کرد اگه حالا یه سری اتفاقات میافتاد توی ترکیب، که من توی همون قسمت امباپه بیشتر راجبه صحبت میکنم. الان بیشتر میخوام راجبه خود کارلو صحبت بکنم. من همه اینا رو توضیح دادم که میخواستم بگم که من مقصر این شرایط رو واقعا کارلو نمیدونم، و خیلی داستان ما داریم از لحاظ ترکیبی، از لحاظ فیت ترکیب، از لحاظ حالا خود امباپه، ولی کارلو به عنوان مربی تیم وظیفه داره بهترین ترکیبی که داره رو بذاره توی زمین و بازی بگیره. یعنی من توقع ندارم که کارلو، حالا من اول فصل واقعا توقع داشتم که ما لیگ ببریم، ولی همون لیگ هم با این شرایط حالا مصدومیت هایی که پیش اومده، کارواخال، نمیدونم ادر، بازیکن های مختلف، نداشتن حالا جایگزین خوب توی قسمت فول بک، من این همینا رو قبول دارم، ولی خود کارلو دید که حالا از وقتی که کروس رفته مندی اون باگ هجومیش در اومده. حالا بجز این که توی قسمت دفاعی دیگه اون بازیکن سابق نیست، توی قسمت هجومی وقتی یه کروسی سمت چپ نباشه که همزمان کار سه تا بازیکن انجام میداد، باگ یه فولبک ترسو مثل مندی در میاد. یعنی بازیکنی که نمیتونه اندازه یه بازیکن حالا کیفیت درجه 3-4 توی بیلداپ به تیم کمک بکنه، توی بازی سازی بتونه به تیم کمک، هیچ کاری نمیتونه بکنه، سانتر نمیتونه بکنه، بخوایم توپ جلو بیاریم نمیتونه. و خود کارلو حالا این دو بازی آخر جلوی اوساسونا و لگانس به این نتیجه رسید که حالا گارسیا هر چقدرم که مشکلات مختلف داره باید این کمک رو به تیم داشته باشه، یعنی باید به هافبک‌های تیم کمک بکنه از این لحاظ که حداقل اندازه یه فولبک بتونه پاس بده، بتونه حالا دوتا پاس بده، فقط پاس رو به عقب نده، فقط سعی نکنه که حالا زیر توپ بزنه یا توپ لو بده، چیزی که زیاد از مندی دیدیم تو این فصل و نتیجهش هم دید. از اون طرف حالا سبایوس این بازی آخر جلوی لگانس فیکس شد، بازی خیلی خوبی داشت. یعنی من بازم میخوام تاکید بکنم بازیکنای مثل گارسیا و سبایوس خیلی بازیکنای فوق‌العاده‌ای نیستن. یعنی من چندین بار حالا با خود امیر راجب گارسیا بحث داشتم و گفتم که من این بازیکنا در حد فیکس رئال واسه چند سال پشت سر هم دیگه نمیبینم، ولی بازیکن بهتری از مندی، مخصوصا واسه این رئال که حتما فولبکاش باید بهتر عمل بکنن، چون ما توی خط هافک کروس از دست دادیم، نیازه. یعنی اون بازی سازی، اون دوتا پاس حتی ساده‌ای که میتونه تیم حالا یه خورده از زیر فشار در بیاره، دوتا حرکت از سمت چپه، حالا خود گارسیا که دوتا سانت بکنه، دوتا پاس به اندازه واسه مثلا مهاجمای تیم، بازم بهتر از این که حالا ما مندیو بذاریم صرفا به خاطر اینکه این بخواد دفاع بکنه. و دیگه ما کروسی نداریم که بخوایم از این تاکتیک استفاده بکنیم. کروس میتونست وقتی حالا صاحب توپه کنار بازیکنی مثل مندی توپ حفظ بکنه، بازیکن خاصی بود. یعنی یه سری بازیکن خاص داریم مثل ژاوی، مثل کروس، مثل حالا جوونیای مودریچ، این بازیکن‌ها واقعا خاصن، خیلی کارهای بزرگی میتونن توی زمین بکنن. ما الان اون بازیکن رو توی خط هافک دیگه نداریم و مجبوریم استفاده بکنیم از همچین بازیکن‌های. حالا راجب سبایوس هم، سبایوس اینطوری بخوام بگم که حالا به طرف دارای رالم بر نخوره، من بخوام این مثال بزنم، زمان مارسلو، سالهای آخر مارسلو، من اون موقع مربی تیم زیدان بود، همین بحث رو داشتم میگفتم مارسلو نباید فیکس بشه، حتی اگه قراره بریم از کاستیا فولبک بیاریم که اصلا من نمیدونستم اون موقع فولبک کاستیای تیم کیه، میگفتم اونو بریم بیاریم، یکی مثل این آسنسیو که الان ما نمیشناختیم الان فیکسه توی تیم، من ترجیح میدادم تو مارسلو بازی بکنه. چرا؟ چون میدونستم هر چقدرم کیفیت اون بازیکن توی آکادمیمون حالا کمتر باشه، بازم بهتر از اینه که یه بازیکنی که فیزیکی تموم شده، سرعت نداره دیگه، اون بازیکن سابق نیست، با اینکه اسطوره باشگاه و احترامش واجبه، بیشتر میتونه به تیم کمک بکنه. الانم مودریچ حالا به اون فاجعه‌ای که مارسلو سال آخرش بود هنوز به اون حد نرسیده، ولی دیگه بازیکن 90 دقیقه نیست، دیگه بازیکن فیکس بودن نیست، بازیکنی که اون 10 دقیقه 15 دقیقه آخر بازی میاری در حد هافبک متوسط میتونه حالا بهت کمک بکنه، نه اینکه حالا این بازیکن فیکس بشه. چرا؟ چون کارلو حالا توی ذهن خودش، من چیز دیگه به ذهنم نمیرسه، تنها چیزی که حالا توی ذهن من میاد اون منطقی که پشت فیکس شدن مودریچ و مندی بوده اینه که این دوتا بازیکن تجربه بالاتری دارن نسبت به سبایوس و گارسیا توی سی ال و گفته من اینا رو بازی بدم. این چیزا دیگه جواب نمیده تو این رال. شاید توی رالی که بازیکنای مثل مودریچ و کروس و رونالدو و نمیدونم بعدش وینی اومد، کریم بود، کنار این بازیکن‌ها میشد یه سری بازیکن این مدلی رو بازی داد، ولی الان ما نیاز داریم، ما باید این ریسک رو بکنیم که بازیکنایی که بازی میکنن تجربه نداشته باشن ولی کیفیت بالاتری به تیم بدن. ما دیگه توی اون شرایط سابق نیستیم. الان ما توی CL 2 تا برد داشتیم، 3 تا باخت، حالا با این بازی آخرمون شد 3 تا باخت، و ما اگه از 3 تا بازی بعدیمون 4 امتیاز نگیریم حتی به پلی‌آف CL هم نمیرسیم، مرحله حذفی به کنار، همین مرحله ابتدایی پلی‌آف هم نمیرسیم و شرط اینقدر بده. و من از کارلو واقعا این انتظار رو دارم که بهترین ترکیب رو بچینه. با تمام مشکلاتی که داریم بازم وظیفه مربی اینه که بهترین ترکیبی که داره رو استفاده بکنه. باید این کار رو میکرد به نظر من و متاسفانه انجام نداد این کارو. حالا سینا اگه حرفی داره در مورد این موضوع بزنه، بعد من راجع به امباپه هم میخوام میخورده صحبت بکنم.
من اول از مرشد تشکری بکنم چون خیلی خوب راجع به محدودیت های این اسکواد صحبت کرد. دیگه من وقت صحبتم بیشتر مدیریت شد، دیگه نخوام اشاره بکنم به اون محدودیت ها. اما در مورد مسئله ترکیب چیدن، ببین حرفی که مرشاد میزنه کاملا درسته. آره بازیکن تو چمپیونز لیگ تجربه بیشتری داره، آره مدری 6 بار این جام آورده، مندی تو هر دوتا قهرمانی اخیر رئال تو چمپیونز لیگ عضوی از این تیم بوده، قبول اینا تجربه دارن، ولی شما فقط کافی به صحنه‌ای که مندی پنالتی میده به صلاح نگاه بکنید. اصلا مهم نیست صلاح پنالتیشو چیکار میکنه، این مهمه که فول بک ما مقابل یک وینگر کلاس جهانی چه مدلی دفاع میکنه. و مندی اول خودش رو غیب میکنه، میره گم و گور میکنه خودش رو، بعد که صلاح نزدیک میشه به دروازه ما و میخواد شوتش رو بزنه پاشو میندازی جلو پاش. و خب این مدل دفاع کردن فول بک فیکس ما تو بازی مقابل لیورپول مقابل یک وینگر کلاس جهانی، و خب این خیلی زشته. و
به خاطر دفاع کردن داره بازی میکنه سینا، این نکته خیلی جالبیه.
دقیقا. و مسئله جالبتر که این بازیکن به خاطر توانایی دفاعیش داره بازی میکنه، و این خیلی کارو بدتر میکنه که تو اومدی به این دلیل اونجا بازی میکنی که ما بلینکام و امباپه رو تو سمت چپ بفرستیم جلو، تو اون عقب رو نگه داری و تو این شکلی داری دفاع میکنی. و این بازیکن بازیکنی که به واسطه تجربهش چراغ سبز گرفته که تو ترکیب باشه. و خب اینجاست که انگشت اتهام میره سمت مربی. بله اسکواد محدودیت هایی داره، اما شما یک بازیکن رو نیمکت داری که باشه اصلا تو دفاع کردن متوسط، ولی از طرفی میتونه تیم شما رو تو زمان حمله تقویت بکنه. به جای اینکه بلینکامو بفرستی سمت چپ جایی که راحت نیست بازی بکنه، بلینکامو تو فضای مرکزی نگه دار، کاموینگا رو که داری تو خط هافک اونو متمایل به سمت چپ بازی بده، عقب زمین خیلی بهتر از مندی، اصلا خیلی بهتر از مدافعای تیم میتونه دفاع بکنه، مهارت های دفاعی کامبینگا. من فکر کنم دفاع وسط های ما هم بیشتره تو بازپس گیری توپ و تک زدن. و خب اینجوری میتونی پلنت رو تغییر بدی و گارسیا بره اون جلو چند تا سانتر بکنه. بالاخره حداقل کاری که امباپه بلد نیست و گارسیا تونست یه بار انجام بده، تونست کانر برادلی رو یک بار دریب بزنه تو اون دقیقه محدودی که بود. و خب این اشتباه رو شما میکنید. در مورد سبایس، من اصلا سبایس خوشم هم نمیاد، یعنی اصلا مهم نیست برام به طرفدار رئال بر بخوری یا نه، من سبایس خوشم نمیاد به دلایل که حالا اگر قدیمی تر باشید اکانت توییتر سبایس رو چک کرده باشید موقعی که اومده باشه رئال مادرید، متوجه میشید که این بازیکن چه سابقه ای داره و توهیناش به کاسیاس و باشگاه رئال. اما این بازیکن الان تو این محدودیت هایی که ما داریم به واسطه اینکه تو خط هافک یک سری مصدوم داریم و یک سری بازیکنی که دیگه نمیتونن به اون صورت مفید باشن مثل مودریچ، یعنی مودریچ شما بازیکن 90 دقیقه نیست همونطور که مرشد، خب این بازیکن وقتشه که بازی بکنه دیگه. حالا قبول دارم در سطح بازی لیورپول نیست، یعنی بازی که جلو تیم مثلا صد نشینه فاز لیگ قهرمانان میخوای بازی بکنی، سبایوس در سطح اون بازی نیست، چه واسطه تجربهش و سطحش، اما فیزیکی میچربید حضورش به این بازی، یعنی تونست تو لحظاتی که بود مقابل هافبک‌های لیورپول چالش بکنه. مودریچ بنده خدا نمیتونست. یعنی مکالیستر، گراونبرگ، کرتیس جونز، اینا بازیکنایی که بازی کردن، مودریچ رو راحت میتونستن از نظر فیزیکی تحت فشار قرار بدن و توپش هم میگرفتن گاهی اوقات. حتی مودریچی که تو افسه توپ خوبه. و خب این وسط سبایوس اون دقایق محدودی که اومد هم خوب توپ پخش میکرد، هم توپ راحت نگه داشته بود برای خودش، هم از نظر فیزیکی مشکلی نداشت برای اینکه با اونو وارد دوئل بشه. و در مورد آردا گولر، من آردا گولر رو بازیکن بی استعدادی نمیدونم به هیچ عنوان، اما مسئله اینه که آردا گولر رو باید تلاش بیشتری بکنه. یعنی این بازی بازی بود که آردا گولر مثل امباپه باید جواب اعتمادی که مربی بهش کرده رو میداد، اما آردا گولر بسیار خودخواه ظاهر شد. یعنی لحظاتی که توپ رو داشت توپ به موقع رها نمیکرد، پاس نمیداد. و مسئله دوم این که اقدام به شوت‌زنی های زیاد و بی تأثیر، یعنی از پشت محوطه چند بار آردا گولر به داخل زد و باز ضربه رو خودش با خودخواهی تمام زد، در صورتی که میتونست به براهیم یا بلینگهام توپو بسپاره و ما موقعیت با کیفیت بیشتری بسازیم. و خب این بازیکن هم اگر بازی نکنه به نظر من از اینجا و دیگه تقصیر خودشه که جواب اعتماد مربی رو به خوبی نداد. و من فکر میکنم حتی در مورد گولر هم میتونیم بگیم که آنجلوتی دیگه از اینجا بعد مختاره که این عملکرد رو دیده باشه و تصمیمات شدیدتری بگیره. میرشاد، در مورد امباپه میخواستی صحبت بکنیم و فکر میکنم اصلا من تمام توجهات در مورد رئال مادرید تو این بازی مرتبط باشه با امباپه.
خب سینا، در مورد امباپه من اول میخوام اینو مشخص کنم واسه حالا این نظر منه. از نظر من این شرایطی که الان از لحاظ فنی داره امباپه مثل اون داستان دو سه سال آخر بیل و حالا مصدومیت هازارد بعد اون داستانش با مونیه و حالا بازی با پاریس که دیگه کلن فوتبالش تموم شد، از لحاظ فنی من امباپه رو در این سطح پایین نمیبینم. یعنی به نظر من امباپه همچنان یه بازیکنیه که کیفیت خوبی داره. یعنی الان من آمار دریبل موفقش رو چک میکنم، جز بازیکنهای خوبه، توی بقیه آمارا جالب نیست. سرعت خوبی داره و آمار دریبل خوبی هم داره. حالا چند تا مسئله پیش میاد. مسئله اول که میخوام راجع بهش صحبت بکنم، یه چیزی رو باید خود امباپه به نظر من قبول بکنه، این بازیکن دیگه جزء حالا 5 یا 10 نفر اول فوتبال اروپا نیست. میتونه جزء 15-20 نفر اول باشه، ولی دیگه جزء اون 10 نفر اول نیست از لحاظ فنی. یه چیز مشخصه. و بازیکنی که دیگه تو این سطح نیست، باید یه سری چیزها رو باید عوض بکنه. حالا چیا رو میتونه عوض بکنه؟ اول اینکه میتونه وقتی پنالتی خراب کرده، دقیقه چند بود سینا که پنالتی خراب کرد تیم یکیچ عقب بود؟
دقیقه 61 پنالتی خراب کرد میشد.
دقیقه 61 چقدر میمونه وقت؟ واقعا وقت کمیه واسه یه بازیکنی که میخواد جبران بکنه. امباپه بعد از دقیقه 61 که پنالتی خراب کرده چرا توی زمین راه میرفت؟ وقتی بقیه تیم داشت پرس میکرد، یعنی تیم به یه وضعیتی رسیده بود که پنالتی خراب کرده بود، همه عصبانی بودن، میخواستن سری برن گل رو بزنن و همچنان امباپه داشت راه میرفت. این دیگه بر نمیگرده به مشکل فنی، این بر میگرده به ذهنیت بازیکن، ذهنیت بازیکنی که واسه توپ طلا به رئال اومده. و واقعا خنده دار این داستان. این یکی از مشکلاته که امباپه میتونه حالا که این مشکلاتو داره، حالا که توی فرم خوبی نیست، که من دلیلش هم میگم چرا توی فرم خوبی نیست، میتونه توی بخش دفاعی بیشتر از خودش مایه بذاره. همون توپی که توی نیمه اول لو داد، رفت دنبال توپ چند قدم، رسید به محوطه وایساد، میتونه ادامه بده همچنان بره دنبال توپی که خودش لو داده و ما شانس آوردیم اون موقعیت گل نخوردیم، ولی ناامید شد دیگه نرفت دنبال توپ. این ذهنیت این واقعا
بدتر از اون اینه که تو نیمه دوم یک جای توپ رو پرس صلاح ببین تا کجا عقب اومده بود، رو پرس صلاح توپ رو لو میده و همون توپ رو صلاح میبره پنالتی میگیره جلو ما. اینش خیلی بدتره. یعنی علاوه بر این که توپ لو داد جلو وینگری که تو اون طرف تو تیم رقیب اومده پرسش کرده، توپ لو داده، توپ رفته سمت دروازه ما، پیگیری نکرده تا یه جای دو قدم سه قدم با صلاح اومد، بعدش دیگه بیخیال شد و اون توپ هم رفت پنالتی شد. یعنی اصلا خیلی چیز عجیبی بود اون صحنه. یعنی آدم کاملا تفاوت ذهنیت ها رو که میگی اونجا میبینه.
این از ذهنیت سینا راجب نوع بازی که داره میکنه. امباپه وقتی شروع کرد چند بازی اولش توی حالا رئال بیشتر مرکز زمین بود و اینطوری هم نبود که فقط توی مرکز زمین راه بره مثل الان که حالا یه سری بازی ها یه سری از دقایق بازی میره حالا وسط زمین وای میسته. اینطوری بود که پشت مدافع فرار میکرد و مشکل بازیش کجا بود؟ مشکلش اینجا بود که موقعیت ها رو خراب میکرد. این مشکلش این نبود که خیلی بد بازی میکنه، یه سری موقعیت گیرش میومد که تکنیک شوت زدنش، حالا من نمیدونم چرا اینطور شده، من حتی رفتم چک کردم گفتم شاید همیشه اینطوری بوده، یعنی از لحاظ درصد آلات موفقیت شوت گفتم شاید همیشه اینطور بوده، ولی چک کردم 10% به نسبت زمان پاریس بیشتر داره موقعیت خراب میکنه و این بازم برمیگرده به مشکل ذهنی برای من. یعنی یه بازیکنی که میتونه به تو یه خورده زاویه بده، یعنی امباپه هیچ وقت اون مهاجمی نمیدونم مثل رونالدو و خیلی موقعیت شناس نبوده، ولی همه توپا رو محکم وسط زمین نمیزد، یعنی یه خورده زاویه میداد بعضی وقتا، نمیدونم سعی میکرد حالا یه نگاهی میکرد به گلر، به اون مدافعی که جلوشه، یعنی هم تک به تک هم اون موقعیتایی که حالا ممکنه یه مدافع هم جلوش باشه. الان اگه دقت کرده باشید شوت که میزنه یا میخوره به پای گلر یا میخوره به پای مدافع. چرا؟ چون هیچ زاویه‌ای به توپ نمیده. یعنی حتی این مشکل شوتش هم قابل حل شدن هست و اونم مشکل ذهنیه. و بزرگترین مشکل امباپه از یه جای به بعد توی فصل که هم من هم خودت قبل از شروع فصل اینو ما پیش بینی کرده بودیم که امباپه چند بازی میاد شروع میکنه، بعدش حالا اون سعی که داره بخواد توی پست وینگر چپ بازی بکنه شروع میشه و اینجا واسه من ارزش بازیکنی مثل وینی بیشتر مشخص میشه. چرا؟ یه سری بازیکن هستن مثل وینی میدونن که خیلی سریعن، میتونن پشت مدافع فرار بکنن و از این ویژگی مثبتی که دارن استفاده میکنن و خود امباپه توی پاریس مگه کم از این موضوع سود میبرد؟ حالا جلوی تیمای بزرگ، حالا توی سیل اونقدر خوب نبود توی سیل، ولی پشت مدافع فرار میکرد توی بازی مختلف، ولی الان چرا جلوی لیورپول من که یادم نمیاد حتی یه صحنه سعی کرده باشه که پشت مدافع فرار بکنه. فقط یعنی من نمیم این بازیکن فکر میکنه که هازارده که حالا به خاطر تکنیکش خریداری شده فقط صرفاً، یا مثلا مسیه. این بازیکن یه بازیکنی که یه سرعت خیلی بالایی داره، باید از اون سرعتش استفاده بکنه که اصلا استفاده نمیکنه. حالا من یه مثال دیگه هم بخوام بزنم، لیاو که حالا وینگر میلانه، این بازیکن خیلی به نظر من با استعداده، یعنی بعد از وینی میتونه بهترین وینگر دنیا باشه، ولی اونم همین مشکلات امباپه رو داره، یعنی کارش به حتی نیمکت نشینی هم رسیده، یعنی اصلا از این سرعتش استفاده نمیکنه، پشت مدافع فرار نمیکنه و توی قسمت دفاعی هم تنبله. خیلی سعی مثلا حالا خیلی مثلا سعی کردن که این مشکلش رو حل بکنن، ولی همچنان الان که دوباره فیکس شده بازم این مشکل رو داره که تنبله و وظایف دفاعی رو حالا کامل انجام نمیده. حالا یه بازیکنی که میتونه مدعی توپ طلا باشه مثل امباپه، مثل لیاو، به خاطر این کاری که کردن و میکنن و ادامه میدن، این شده شرایطشون که الان لیاو بازیکنی که فصل قبل میگفتن که 130 میلیون 140 میلیون باید واسه این بازیکن بدی و معلوم نبود چه دستمزدی قرار از تیم بعدیش بگیره، کارش کشیده به این که حالا اون جایگاه ثابت رو توی خود میلان هم نداره، که حالا میلانی که شرایطش مثل قبلا نیست که یه تیم تاپ اروپایی نیست. و به نظر من این یه مثال خیلی خوبی بود که من زدم راجع به شرایط حال این دوتا بازیکن که به نظر من شبیه همه و استعداد امباپه از لیاو خیلی بیشتره. یعنی این بازیکن اینطور نیست که حالا بگم فقط سرعت داره، ولی این سرعت رو به بازیت اضافه کن، توی بخش دفاعی فعالتر باش، نمیخواد من والورده باشی. حالا مثلا من یه مثال بخوام بزنم، کوبو از لحاظ دفاعی وینگر معمولیه، یعنی کار خاصی نمیکنه، نه توی توپگیری خیلی خوبه نه سرعت خوبی داره، ولی جلوی بارسا فکر کنم خودت سینا بازی رو دیدی چقدر پرس کرد و چقدر تاثیرگذار بود توی جریان بازی. تو نمیخواد برگردی دفاع خیلی، مثلا بخوای حالا وینگر تیم حریف رو بخوای مثلا ببندی. تو موقع پرس که همه بازیکن‌ها دارن سعی میکنن توپو بگیرن و سرعت خوبی هم داری، میتونی بری دنبال توپ، اون فشار رو وارد کن، بقیه بازیکن‌ها توپو میگیرن، والورده هست، نمیدونم بقیه بازیکن‌ها هستن که بخوان بهت کمک بکنن توی بخش دفاعی، اون سعی اولیه رو بذار. پس سه تا مسئله، یکی اون ذهنیت، دومی که بازم به ذهنیت برمیگرده که بازیکن اون موقعیتایی که داره اون کیفیت شوت زدنش رو حالا استفاده نمیکنه، نمیدونم دلیلش چیه، و سومی هم که از همه مهمتره به نظر من اون پشت مدافع فرار کردن. تو حتی اگه میخوای وینگر چپ رئال باشی که وینی هم حالا وینگر چپه و حالا اومدی جاش داری بازی میکنی، خود وینی مگه وای میسته اونجا؟ خیلی از صحنه‌های بازی فرار میکنه، اونم جلوی لیورپولی که لیورپول خیلی دفاع نمیکرد، یعنی پرس میکردن، اینطور نبودن که مثلا دفاعشون عقب باشه ما نتونیم مثلا پشت دفاعشون حرکت بکنیم. و حالا فول بک های این تیم مثلا کافو نبود، فول بکشون فوق‌العاده نبود، یه جوونی بود که جای آرنولد اومده بازی کرده و از لحاظ دفاعی هم من آمارش چک کردم معمولی بوده، و تنها کاری که میکرده امباپه این بود که حالا توپو میگرفت سعی میکرد دریبل بزنه. ما اگه حالا بخوایم همچین کاری بکنیم، میریم یکی مثل هازارد و مسی رو میاریم، حالا هازارد که بازنشسته شده، مسی هم توی آمریکاست، ولی منظورم اینه که یه بازیکن مدل مثلا خود کوبو میاریم که واسمون دریبل بزنه. ما اگه میخواستیم همچین وینگری رو داشته باشیم نمیومدیم دنبال امباپه، امباپه رو آوردیم که از سرعتش استفاده بکنیم کنار بقیه چیزایی که حالا میتونه به تیم اضافه بکنه. حالا به نظر من بحث دیگه بحث خاصی نمیمونه. راجع به گولر فقط میخواستم صحبت بکنم که حالا به صورت کامل خودت گفتی، و فقط اینو اضافه بکنم که به نظر من گولر یه 3 سال کار داره، یعنی باید 2-3 سال بره یه تیمی مثلا مثل سوسیداد، یه تیم هجومی که بازی هم بکنه، نه اینکه حالا روی نیمکت باشه. یعنی یه شرایطی حالا که مثلا اودگارد و کوبو داشتن، اون شرایط از لحاظ فیزیکی و دفاعی بهتر بشه بعد به تیم اضافه بشه. الان فکر نکنم مربی هم عوض بشه، قرار نیست گولر یه دفعه مثلا تبدیل به دیبروینه بشه. به نظر من خیلی کار داره.
مرشاد، من که تو بخش اول راجع به امباپه صحبت کرده بودم، اما با توضیحات تو دیگه بحثی باقی نمیمونه. فقط من یک مسئله رو تو تیم دیدم به صورت کلی، اونم بعد از پنالتی که صلاح خراب کرد. خب بعد از پنالتی که صلاح خراب کرد، معمولا بعد از اینکه شما تیم حریف پنالتیشو جلوی شما خراب میکنه، حالا میزنه تو اوت، دروازه‌بان تو میگیره، یه روحیه میگیری برای اینکه برگردی. من اون روحیه رو تو تیم ندیدم حقیقتا. بعد از پنالتی صلاح جریان بازی جوری نچرخید که ما سوار بازی بشیم، یعنی باز تیم خیلی شلخته حمله میکرد، خیلی نامنظم دفاع میکرد، و تعویضایی هم که انجام شد بازیکن‌ها شاید به صورت فردی یه چیزایی میخواستن ارائه بدن به تیم، اما اونقدری که باید ما تیم رو آماده جبران نتیجه ندیدیم. حالا نمیگم کامبک رو چیز میکردن، تکمیل میکردن، اما دیگه همون یه گلی که خوردن رو جبران میکنم بازی 1-1 میشد. اونو من ندیدم تو تیم و خب این خیلی بد بود. و در ادامه هم باز دوباره وقتی لیورپول فشار آورد برای زدن گل دوم، خیلی راحت رفتن عقب تو لاک دفاعی، اصلا بدون هیچ برنامه برای اینکه ضد حمله بزنن، و خب فشار لیورپول بالاخره غلبه کرد و ما گل دوم هم خوردیم. و خب این چیز مثبتی نیست. یعنی باشه، قبول دارم یک سری از این بازیکن‌ها بازیکن‌های اصلی و فیکس رئال نیستن، ذهنیت قوی ندارن به اون صورت که باشه ما برمیگردیم جبران میکنیم چیزی نشده، یه ذره فشار بیشتری بیارن رو خودشون، قبوله. ولی حتی اونا داشتن بهتر بازی میکردن، یعنی تو صحبت های منو میشه احتمالا فران گارسی و سبایوس اون شور و اشتیاق بیشتری داشتن برای برگردوندن نتیجه نسبت به یکی مثلا امباپه یا براهیم دیازی که از اول شروع کرده بود. و خب این خیلی جالب نیست و میگم این اتفاقی که تو شب آنفیلد افتاد نمیخوایم بزرگ نمایش بکنیم، نمیخوایم در موردش افسانه درست بکنیم که واقعا شب مثلا تلخ سیاهی بود، اما تکرار کردنش ترسناکه. یعنی اینکه دوباره اتفاق بیفته در طول فصل بده. و تنها پوینتی که وجود داره تو این بحث اینه که از اتفاق افتادنش در ادامه فصل جلوگیری بکنیم. یعنی حتی ما وقتی راجع به بازی ال کلاسیکو صحبت کردیم، تمام بحثی که ما داشتیم میخواست تهش به این منجر بشه که نباید این اتفاقاتی که اون شب افتاد دوباره تکرار بشه. خب ما دوباره جلوی میلان، دوباره جلوی لیورپول داریم میبینیم یک سری از این اتفاقات به صورت تکرار شونده داره اتفاق میفته و خب این خیلی چیز بدیه. و من حقیقتا حرف بیشتری ندارم، یعنی هر چقدر بیشتر از این بخوام ادامه بدم بیشتر حالت شکایت و قره و حقیقتا اینجا تریبونی نیست که ما بخوایم شکایت بکنیم. بیشتر دوست داریم اگر ایرادی تو بازی تیم، بازیکن، مربی، مدیریت هست اونا رو بگیم و دیگه از یک مرحله پایین و فراتر نذاریم. مرشاد من حقیقتا دیگه صحبت خاصی ندارم که اضافه بکنم، در خدمت هستیم اگر نکته ای جا مونده و حرفی رو داری به عنوان سخن پایانی.
من فقط تنها چیزی که میخوام اضافه بکنم اینه که بازم میگم مشکل اصلی مدیریته، ولی کارلو یه نمونه از ترسو بودن مربی ها رو نشون داد، چیزی که من خیلی کم از کارلو دیدم این سالهایی که تو رئال بوده. مربی ترسویی نیست، ولی متاسفانه تو این مقطع این کارو کرد بعد از دو بازی که خودش شرایطو برگردون، یعنی خودش کسی بود که گارسیا رو فیکس کرد، نمیدونم سبایوس رو به مودریچ ترجیح داد جلوی لگانس. بازم میگم نباید گذشت از این مشکلاتی که تیم داره. الان بهترین بازیکن تیم نیست، حالا وینی با اختلاف بهترین بازیکن رئال نیست، کارواخال نیست، نمیدونم ادر نیست، و ما واقعا شرط خوبی نداریم، شرط جام گرفتن رو نداریم، شرط خوب بازی کردن، نتیجه گرفتن جلوی تیمای بزرگ اروپایی رو نداریم. ولی امیدوارم کارلو از داشته‌هاش استفاده بکنه، یعنی این کارو میتونه بکنه و شاید شرایطی خورده تغییر میکرد اگه این تصمیمای خورده یه جور دیگه ای بود. یعنی مثلا حالا که از آسنسیو استفاده کردیم، حالا به قول تو بازیکنی نیست که خیلی مثلا بخوایم روی بازیکن فیکس 10 ساله روش حساب بکنیم، ولی حالا به عنوان گزینه سوم چهارم من خوشم اومد از این بازیکن. ولی میخوام اینو بگم که حالا نمیگم بره از آکادمی استفاده بکنه، حالا خیلی از بازیکن آکادمی رو بیاره بالا، ولی فیکس کردنی که مثل مودریچ، حتی وقتی روی نیمکت مثلا سبایوسی داری که خودت گفتی کیفیتش خیلی بالا نیست، واسه من منطقی نداره واقعا. و اگه ما میخواییم توی ادامه فصل یه خورده شرایطمون تغییر بکنه، مخصوصا اینکه حالا بارسا توی لیگ امتیاز از دست داده، ما شانسمون توی حالا لیگ بردن خیلی بیشتره از اینکه حالا توی سیل موفق باشیم با این ترکیب، اینه که کارلو بهتر تصمیم بگیره، یه خورده محافظه کاریو بذاره کنار و از داشتهاش استفاده بکنه. دیگه الان ما میتونیم یه جورایی بگیم ته خطیم، اونجایی رسیدیم که دیگه فاکتور تجربه و نمیدونم این صحبت ها قرار نیست کمکی به ما بکنه، هم بحث دیگه به نظر من نمونه.
خیلی هم خوب، ما مطابق معمول این اپیزود رو هم به پایان میرسونیم. ما دوتا بازی داریم این هفته که یکیش روز یک شنبه است که مقابل خطاف هست و بازی دیگه همون هم چهارشنبه مقابل اتلتیک بیلباو و خب از دسامبر معمولا ما دبل گیم ویک ها رو داریم و دبل گیم ویک ها به این صورت که هر تیم در هفته دو بار بازی میکنه در لیگ و ما حالا بنا به شرایط تعیین میکنیم که اپیزود بعدی کی باشه، اما خب بعد از بازی بیلباو هم بازی ژیروناست که اون هم روز شنبه قراره برگزار بشه، یعنی ما حتی فاصله بازی دوم و سومی که بعد از این اپیزود داریم خیلی کوتاه و ممکنه شاید بعد از بازی سوم مزاحمتون بشیم، ولی در شرایطی اگر ممکن باشه ترجیحمون اینه که بعد از بازی بیلباو بیایم صحبت بکنیم، اما تاریخ دقیق رو فعلا مشخص نمی کنیم، اما مطمئن باشید که ما سریعا با اپیزود بعدی خدمتتون خواهیم رسید و در کنار همه اینها شاید برای شما نوتیف نیاد روی کست باکس یا تو تلگرام، اما ما همه پیام ها رو می خونیم، تو گروه هم بین خودمون سه نفر صحبت می کنیم در موردش و سعی می کنیم اگر بحثی باشه که قابل انتقال باشه به اپیزود اینجا بیاریم و در موردش صحبت بکنیم و تا اپیزود بعدی از همتون خدافظی میکنیم.